بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. من عرض کردم روزهای سه‌شنبه ما روایت معمولا میخونیم برای رفقا. امروز میخواستم برخی از آیات رو اشاره کنم. دو تا مقدمه در درسه اصول عرض کردم، یکی توجه بیشتر به قرآن و یکی این که ما توجه داشته باشیم به این که انبیا و اولیاء علیهم السلام بشر بودن و واقعا با همین آلام و مشاکل و محدودیت‌های بشری هم مواجه بودن. ما نباید اونا رو به گونه‌ای تصویر کنیم که غیر بشری بشن و در نتیجه از قابلیت تبعیت خارج بشن. من یک قسمت این آیات مربوط به ابراهیم علیه السلام رو در سوره صافات خوندم. خداوند اونجا فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم اذ قال لابیه و قومه ماذا تعبدون ائفکن آلهتا دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمین فنظر نظره في النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنه مدبرین فراغ الى آلهتهم فقال الا تأکلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا اليه يزفون قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم. تا اینجاش رو اشاره کردم. خب ببینید، دو نکته رو تا اینجا روش تاکید داشتم. یک نکته این که جا ربه به قلب سلیم، که باید جان رو اول از همه آماده کرد، قلب سلیم باید داشت. نکته دوم اون نحوه برخورد ابراهیم علیه السلام بود با کسانی که مخالف بودن، برخورد موعظه، برخورد احیاء و بازگشت افراد به در واقع فطرتشون، احیاء اون فطرت هایی که مورد غفلت قرار گرفته تضعیف شده. و این داستان بت شکنی هم در واقع در مسیر همین جهت بود که در واقع بت هایی رو که افراد برای خودشون می تراشند که در این دنیا هم هست، همین اطراف ما، خود ما هم جزء همین بت تراش ها و بت پرست ها هستیم. البته بنده خودم را عرض میکنم شما عجلید. اینها را هم باید وقتی با دیگران ارتباط برقرار میکنیم سعی کنیم این بت‌ها رو بشکنیم براشون. بعد خب یه دسته قبول نمیکنن و اونایی که قبول نمیکنن فارادو بهی کیدن، اینا خب براش دسیسه میچینن. همه همینجورن، الان هم همینطور، همیشه همینطور بوده. اما اگر ما با خدا باشیم فجعلناهم الاسفلین، خدا اونا رو میذاره پایین. این روایت رو مرحوم آقای جعفری نقل میکرد، مرحوم شیخ محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه، علامه جعفری. خیلی هم ما با هم مأنوس بودیم، خدا رحمتشون کنه، خیلی شیرین بودیم. من ندیدم روایت رو، نمیدونم. ایشون نقل میکرد که خدا دو جا خندش میگیره، یکی اونجایی که یه بنده ای رو خدا میخواد بالا ببره همه جمع میشن بکشنش پایین، یکی اونجایی که یه بنده ای رو خدا میخواد بزنه زمین همه جمع میشن که بکشنش بالا. حالا اگر کسی واقعا برای خدا کار کرد، بالاخره این دسیسه هایی که در اطراف هست و کم هم نیست، حالا هر کس به یک شکلی، فجعلناهم الاسفلین، خدا بالاخره اینا رو پایین قرار میده. اون آدمی رو که واقعا برای خدا کار میکنه، جا ربه به قلب سلیم، اونو حفظ میکنه. خب بعد از این داستان، حالا ببینید ابراهیم تا اینجا پیش رفته، اون داستان فالقوه فی الجحیم، حالا در روایات داره که مثلا اینا آتشی برافروختن که آنچنان شعله هاش داغ بود و مفصل بود که از فاصله خیلی دور صورت رو می سوزون که برای اینکه ابراهیم رو به اون آتش بیاندازن از منجنیق استفاده کردن، پرتاب کردن. یه روایتی، البته این روایت سند نداره ولی مضمون قشنگیه، که پیغمبر گفتگویی رو با پیغمبر با جبرئیل علیه السلام داره که از جبرئیل حضرت سوال میکنه تو شده جایی گیر بیفتی تو با این قدرته؟ جبرئیل میگه آره بعضی جاها ما گیر افتادیم. میگه کجا مثلا؟ میگه یکیش اینجا بود که خداوند به من گفت ابراهیمو میخوان بندازن تو آتش، تو خودتو برسون، که اگر نرسونی و نجاتش ندی یه حساب تو ما میرسیم. حالا مضمون روایته، از کدام روایت چند سند نداره. جبرئیل تو اون روایت یا من خودم رو رسوندم به ابراهیم، حالا با سرعتی که میشد، گفتم که حالا داستان مثلا اینجوریه که ابراهیم منجنیق پرتاب کرده، جبرئیل خودش رسونده. میگه به ابراهیم رسیدم، گفتم خب کمک میخوان؟ ابراهیم فهمید اگه خدا میخواد کمک کنه، از خدا بله، از تو نه، از تو نمیخواد. که اونجا جبرئیل میگه من اونجا گیر افتادم. ابراهیم تو اون حالت باز میگه من از تو کمک نمیخوام، خدا کمک میکنه. حالا این نمیدارم، این داستان عرض کردم، این داستان ها به خصوص تو این زمینه، ببینید این داستان ها من همیشه با احتیاط میگم البته این جمله رو، ولی واقعا این احتیاط توجه کنید، تو زمینه اینجور مسائل، چون اینا مطالبی است که در آیین یهود و مسیحیت هم هست دیگه، این مطالب، داستان ابراهیم مربوط به ما نیست، ما تنها دین ابراهیمی نیستیم، اونا هم خودشون دین ابراهیمی میدونن دیگه. بعد بعضی از این داستانهایی که ما داریم اونها دارن، ولی شکل داستان اونا با ما فرق داره و بعضی، حالا بعضی چیزاش تو کتاب مقدس اوناست که حالا کتاب مقدس اونا تحریف شده، بعضی چیزاش تو روایات اوناست که بعد تو نقلای اوناست، بعضی از اون نقل ها آمده تو ما، این اسرائیلیات در روایات ما ایناست دیگه، روایاتیست که در واقع آمده از اونجاها، حالا نمیدونم این واقعا از کدومش. اما این که ابراهیم علیه السلام بالاخره موحده و موحده به معنای واقعی که عرض کردم، اون جمله والله خلقکم و ما تعملون، که اون واقعا اساره توحیده، که نه تنها خدا ما رو خلق کرده، هرچه که ما میکنیم هم خدا خلق کرده، حالا اینو به معنای جبر نیست، به معنای رفع تکلیف از ما نیست، یه معنای خیلی عمیقیه. حالا ابراهیم مثلا زحمت کشیده، جا عربه به قلب سلیم، بعد قومش رو سعی کرده هدایت کنه، اونا آمدن این مشکلات براش ایجاد کردن، حالا بعد از این داستان انی ذاهبون الی ربی سیهدین، حالا میرم ببینیم خدا، میاد از قوم جدا میشه دیگه، میاد سیهدین، خدا من هدایت میکنه، رب حبلی من الصالحین، دعا میکنه، حالا در ازای اون زحمات دعاش خب پذیرفته میشه، فبشرناه به غلام حلیم، که حالا خود آدمی که تو راه باشه، بعض وقتی که آدم دعا میکنه خودش میدونه که این دعایی که میکنه اجابت میشه، بعضی دعاهایی که میکنه خودش میدونه این اجابت نمیشه، یعنی اون به اون توجهی، اون حالی که شما، اون ارتباطی که پیدا میکنید، البته با مضمونی که میخواید، فبشرناه به غلام حلیم، خب یک غلام حلیم که خود قرآن داره ازش تمجید میکنه اسماعیل رو که اینجوری بود، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، حالا ببینید چه خدا چه کار داره میکنه، ابراهیمی که حالا این همه زحمت کشیده، این همه تلاش کرده، این همه به معنای خدمت کرده، خدا بهش یه بچه ای داده، اونم در سن پیری و این بچه هم اینقدر بچه خوب و ویژه. حالا وقتی که بچه به یه جایی رسیده بالاخره، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، من جوری دیدم بعد سرزو ببرم. به امتحان ها، ما الان میدونیم امتحانه. ابراهیم علیه السلام یقین داشت که باید همین کار بکنه، چون اون که دیده بود این بود که خند برید دیگه، به سرش خوابونده چاقو رو گذاشته داره میبره. فنزور مازا ترا، حالا یه بچه هست بالاخره اون طرف مقابل اسماعیل. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. اینا امتحانه. ببین ما یک هزارم ابراهیم کار نکردیم، یک میلیونیم ابراهیم امتحان نمیشیم. یه امتحان کوچیک که میشیم سر و صدامون در میاد بیرون، او این همه ما برای خدا زحمت کشیدیم، خدا رو ببین. بارها گفته پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این همه دلسوز مردم، میره مردم رو هدایت کنه، با سنگ میزنن پیشانی مبارکشو میشکنن. داستان طائف شنیدید دیگه، جوان بچه‌ها رو میفرستن میگن به سنگ بزنیدش، بگید دیوونه است، با سنگ میزنن پیغمبر رو زخمیش میکنه. حالا ما مثلا ما طلبه یه بخوایم بریم یه جایی، مثلا یه هفته بریم تبلیغ، یه 10 روز بریم منبر، بعد مثلا روز دهم میخوایم از منبر بیایم پایین، یه پامون پیش بخوره. اوه خدایا، این همه ما برات پای ما پیش میخوره، طلبکار هم هستیم. یه دستمون بگیره به یه دونه میخ مثلا یه سوراخ کوچولو بشه، یه خون بیاد، اوه سرشدامون در میاد بیرون. ابراهیم علیه السلام در مقابل یه همچین امتحانی، خب حالا ابراهیم یک طرف، اسماعیل که حالا اون خیلی عجیبه دیگه، اون بچه است بالاخره. ابراهیم ابراهیمه، اسماعیل بالاخره بچه است، درسته حالا اسماعیل هم اسماعیله اما بچه است. فلما اسلما، دوتاییشون، و تلهو للجبین، که انداختش به صورت که حالا سرشو ببره، و نادیناه ایا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. گفتیم به رؤیات تصدیق کردی، رؤیات خوابت همین بود، همینی که دیده بودی همین بود، تا همینجا هم دیده بود. ان هذا لهو البلاء المبین، که ابتلا یه چیزیست که برای همه هست، باید دائم دعا کنیم خدا امتحان سخت از ما نگیر. و فدیناه به ذبح عظیم، که حالا تو روایات تفسیر شده به امام حسین علیه السلام، البته داره که یک قوچی را آوردند. و تلکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. که حالا بعد از همه اینا تازه به خدا پیغمبر، خدا به ابراهیم میگه مؤمن، تازه این آخرش انه من عبادنا المؤمنین، تازه اینجا مرتبه ایمان اینه. اگه ایمان اینه که هیچی دیگه، گفت ما دیگه چیزی نداریم. یا رب، بسم الله الرحمن الرحیم. اما بحث ما، خب در مسئله دو ما فراز اول مسئله رو بحث کردیم، توضیح دادیم که نتیجه‌ای که از بحث ما به دست میاد چی. فراز دوم مسئله رو بحث کردیم، باز توضیح دادیم نتیجه چیه دیگه، من تکرار نمی‌کنم. فراز سوم راجع به مسئله شمول احکامی که گفتیم در مورد زوجه منقطعه بود. خب امام طبق فتوای خودشون فرمودن یمین زوجه منوط به اذن زوج هست، نذر زوجه منوط به اذن زوج هست، عهد زوجه منوط به اذن زوج نیست. حالا سوالی که مطرح میکنن اینجا این بود که آیا این زوجه که ما گفتیم فقط دائمه رو میگیره یا شامل منقطعه هم میشود؟ امام فرمودن الاقوا شمول الزوجه للمنقطعه. ما دیروز بحث کردیم که آیا حقیقتاً به منقطع زوجه گفته می شود یا نه. این یک. اگر گفته می شود، آیا ادله لا یمین للمرأت مع زوجها یا اون روایتی که داشتیم راجع به قضیه نذر شامل منقطع می شود یا نه؟ و عرض کردیم فقهایی مثل سید صاحب قربه تو این مسئله توقف کردن، یعنی مسئله آسون نبوده همچین. بالاخره اونا دو طرف مسئله براشون طوری بوده که نتونستن به نتیجه برسن. دیروز عرض کردم برخلاف فرمایش مرحوم آقای حکیم که بگیم، و حالا خیلی های دیگه فرمودن، مثلا این فرمایش مرحوم آقای حکیم نیست، صاحب جواهر اشاره کرده، بعد از ایشون خیلی ها گفته، ما این که به این راحتی بگیم که عقد دائم و موقت، اصلا عقد موقت همون عقد دائمه که یک شرطی ضمن عقد شده، اینجوری ما نمیتونیم به این راحتی به این نتیجه برسیم. اما این که زن موقت زنه، بله این زنه، حالا ولو این که ما در عناوین دیگه هم براش داریم مستأجره و غیره، ولی در حال این عنوان زن برای صدق میکنه، زوجه برای صدق میکنه. اما این که اون روایت که لا یمین للمرأت الا لا یمین للمرأت مع زوجها شامل منقطع بشه، اینجا یه تردید و بحث داره. بالاخره همون بحثی که مرحوم آقای از کلام شاهرودی فرمودن، البته ایشون فرمودن شامل میشه، ولی فرمودن منشأ توقف سید اینه. بالاخره ما به این نتیجه رسیدیم، گفتیم در اون دائره‌ای که مربوط بشود به حق مرد، که این حقی که مطرحه همون حق استمتاعه، اونجا منوطه. اما در خارج این دائره منوط نیست. بنابراین ما تعبیری که مرحوم کاشف الغطا داشتن در حاشیه‌شون بر عروه، همون تیکه رو داریم که شمول در جایی که منافی حق استمتاع باشه نیست، فقط در دائره‌ای که منافی حق استمتاع باشه این شمول هست. خب این تمام. قسمت بعدی فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه اینه که ولد الولد احکام ولد رو داره. خب امام فرمودن که ولد یمینش مشروط به اذن والده، اما نذرش و عهدش مشروط نیست. آیا ولد الولد هم همین حکمو داره که طبق فرمایش امام، یعنی آیا یمینش مشروط به اذن به اصطلاح جد میشه یا نه؟ خود امام فتواشون اینه، الاقوا شمول الزوجه للمنقطعه و عدم شمول الولد لولد الولد. این الاقوا رو اینم هست، یعنی فتواست که زوجه شامل منقطعه میشه، اما ولد که در روایت داره لا یمین للولد یا لولد مع والدهی یا مع الوالد، این ولد شامل ولد الولد نمیشه. نه نه فتوا درصد مرصد نداره، اقوا یعنی فتوا. خوش حالا مثلا کلمه قوی میگن اون، یعنی از نظر اصطلاحات وقتی میگه مثلا قوی، یعنی اون طرفش ضعیفه، خیلی واضح البطلان. اما میگه اقوا، یعنی اون طرفش هم مثلا خیلی ضعیف نیست، هرچند که این طرفش از نظر من فتواست. لا یبعد اگه بگن بازم فتواست، فقط از اقوا باز ضعیفتره، ولی از نظر عمل مکلف فرق نمی کنه، اینا همه فتوان. لا یخلو من وجه این فتواست، ولی اینا تعابیریست که فقها بالاخره در میزان اینکه اون دلیل براشون چقدر اطمینان میاره یا براشون به اصطلاح اثبات میکنه مسئله رو، تعابیر مختلف به کار میبرن که حالا در صداش فرق میکنه، ولی از نظر مقلد همه اینا فتواست و یه جوره واجب الوفا اتباع برای مقلدش. خب عبارت مرحوم آقای سید در عروه باز مثل حالت زوجه است. اینجا ایشون میفرماد هل الولد یشمل ولد الولد اولا، مثل اونجا که در مورد زوجه فرمودن فیه بچهان، اینجا میفرمان و کذالکه بچهان، اینجا هم دو بچه. باز اینجا میچون نمیگه بالاخره ولد الولد اینجا شامل میشه حکم یا نه. در بین کسانی که تعلیقه زدن بر عروه کسی نزده تعلیقه ای که مثلا شامل میشه الا مرحوم آیه واسط عبدالهادی شیرازی که ایشون فرمودن لا یبعد شمول، که در واقع فتوا دادن که ولد الولد هم همین حکمو داره. لا یبعد فتواست. مرحوم صاحب ریاض، ببینید بحث ولد الولد معناش چی میشه؟ ما اگه بگیم ولد شامل ولد الولد میشه، اون وقت مقصود از اون والد میشه چی؟ جد. بنابراین حالا از اون طرفش بحث سوال اینه که آیا این حکم شامل جدم میشه؟ این شمول حکم نسبت به جد، عبارت اخرای شمول حکم نسبت به ولد الولده. صاحب ریاض از اون ورشو میگه فی شمول الحکم للجد اشکالون، این عبارت اخرای اینه که آیا ولد شامل ولد الولد میشه یا نه، ایشون میگه اشکاله. چرا؟ فقط به خاطر اینکه از کلمه ولد، ولد الولد متبادر نیست. میگن بچه فلانی، ولد فلانی، ما ازش مفهوم نوه ولد الولد نمیفهم. وقتی میگن این بچه فلانیه، ما اونی که میفهمیم متبادر به ذهن ماست، یعنی که بچه مستقیم خودشه، این وال پدرشه، نه اینکه این جدشه. اینجوری نمیفهم. از اون طرف خب این بله اثبات این که بگیم ولد الولد شامل نمیشه. صاحب ریاض میگه خب اون ورش هم هست و من اطلاقه علیه کثیرن، بر ولد الولد کثیرن عنوان ولد اطلاق شده و اشتراکه هما فی الاحکام غالبا در احکام مشترکن. خب حالا بالاخره شامل میشه یا نمیشه؟ ایشون میگه والاحوت الاول که شامل نمیشه و ان کان الثانی لعله لا یخلوم عن قرب، از اون بازی های فقه هاست. میگه احوت اون اولیه که شامل نمیشه، یعنی اگر ولد الولد قسم خورد بدون اذن جد قسمش منعقده. خب مطابق احتیاط دیگه، شک داریم قسم منعقد شده یا نه، احتیاط اینه که بنا رو بذاریم برای اینکه قسم منعقد. بعد میگه هرچند که ثانی که یعنی شامل بشود، لعله لا یخلو عن قربن، بعید نیست که خالی از قرب نباشه. نه مگه اختیارات جد منوط به مرگ پدره؟ در ولایت بر مثلا در بحث ازدواج، جد و جد پدر و جد پدری هر دو ولایت دارن، در ارزم ولایت دارن، منافات دارن. اون بحث دیگه است، میگن اون وقت جد مقدم میشه، ولی اون به هر دوشون ولایت داره. نه این منوط به مرگ پدر نیست. و بعد از این که مرحوم صاحب ریاض اینو اشاره میکنه، میگه شیخونا یعنی شهید اول فدروس، ایشون به همین جزم پیدا کرده. به چی؟ به این که ولد الولد شامل ولد میشه، که ایشون نظرش اینه که بعد ایشون مثلا صاحب ریاض با اونی که استاد عبدالهادی رحمت الله علیه تو تعلیقشون زدن با هم یک آل توق قطیفی رحمت الله علیه در قرن 13 هجری است، رسائلی داره، این مطلبی داره، ایشون مربوطه به بحث ما نیست، اصل بحثش یه بحث دیگری رو داشت. ایشون به یه مناسبت توی اون بحث، چون این بحث ولد الولد مطرح میشه در جاهای مختلفی در مباحث فقهی، یکیش مثلا در مسئله وقفه، که وقتی طرف وقف میکنه بر ولد، آیا شامل ولد الولد هم میشه یا نه؟ این بحثه امروز. ایشون اونجا یک بحثی میکنه این مرحوم آل طوق که اثبات بکنه ولد الولد ابتداعا شامل ولد، یعنی کلمه ولد ببخشید، ولد ابتداعا شامل ولد الولد نمیشه. بر نفیش استدلال میخواد بکنه. حالا چند تا استدلال کرده، اون بعضی از استدلالاش خیلی استدلالی نیست، من از بین استدلالاش فقط این یه تیکش رو اشاره کردم. ایشون میفرماد انهو لوکان اطلاق الولد یشمل ولد الولد حقیقتن لورس ولد الولد و ولد البنت مع امهی و خاله. حالا ما حاصلش رو بگیم، این خیلی چیز نیست. ایشون میگه اگه کلمه ولد همین جوری که گفته میشد شامل ولد الولد بود، احکام ارث تغییر میکرد، چون ولد اون موقع میامد در طبقه ولد الولد، میامد در طبقه ولد، در حالی که اینجوری نیست. ولد الولد در طبقه ولد نیست تو ارث، با اینکه تو تعابیر ارث کلمه ولد داره دیگه، اول که طبقه اول اولاده، اون اولاد شامل ولد الولد نیست. اینه ایشون با عنوان یه شاهد میاره که اگر ولد الولد مشمول ولد بود باید احکام ارث فرق میکرد. البته ممکنه کسی بگه خب آقا اونجا ما قرینه داریم که ولد شامل ولد الولد نمیشه. همون دیگه، اون خواست شما هم نفهمی، شما که نفهمی دیگه مردم عادی به طریق اولا گفتم. این فقها به این مقصد صاحب ریاض اینه میفرماد این که شامل نشود این مطابق با احتیاطه، ولی فتوای من این است که شامل میشود. معنای این صاف و سادش اینه، ایشون میگه ولد شامل ولد الولد میشود به فتوای من، هرچند که مطابق با احتیاط اینه که شامل نمیشود، چون وقتی این احتیاط میشه احتیاط مستحب، روی مبانی مثلا فتوا بیان فتوا میشه مستحب. مرحوم حکیم باز عبارت آقای صاحب عروه رو که نقل میکنه اشاره میکنه به کلام صاحب ریاض، بعد ایشون میگه معلوم نیست اینی که صاحب ریاض گفته که ولد الولد مشمول ولد باشه، یعنی ولد شامل ولد الولد بشه، ولیکن نهو غیر ظاهر، و نتیجه ایشون میخواد بگه که ولد الولد شامل ولد، ببخشید ولد شامل ولد الولد نمیشه، ایشون قبول نداره. مرحوم آقای شاهرودی باز شبیه اون بحثی رو که راجع به زوجه منقطع داشتن اینجا تکرار میکنن. باز اول میگن که آقا ببینید مصنف یعنی مرحوم سید صاحب عروه اگر توقف کرده در این که آیا ولد شامل ولد الولد میشود یا نه، این به خاطر این نیست که ایشون شک داشته آیا عنوان ولد بر ولد الولد صادقه یا صادق نیست، میگه این به خاطر این نیست. چرا؟ میگه لأنه لا ينبغي الشك في ان ولد الولد ولد، شکی نیست که ولد الولد ولد، بچه ماست. چون میگه این که شک نداره، سید هم میدونه ولد الولد ولد. پس برای چی فتوا نداده؟ گفته وجهان رد شده، بین زمین و آسمون رها کرده مقلدو، ایشون میگه به خاطر اینی که سید تردید داره که اون لا یمین للولد مع والدهی آیا شامل ولد الولد میشود یا نه، نه اینکه در این شک داشته باشه که عنوان ولد بر ولد الولد با قطع نظر از اون روایت عنوان ولد بر ولد الولد صادقون املا. مرحوم آقای شاهرودی میگه اگه این سوال کنی از سید میگه صادقون بلا ریبه، قطعا ولد الولده ولدون. پس چرا سید فتوا نداد؟ خب ولد الولده ولدون، فتوا بده دیگه. میگه نه، اون اشکال سید اینه که بابا لا یمین للولد مع والده این معلوم نیست شامل ولد الولد بشه. چرا؟ چون این منصرف به ولد مستقیم، نه ولد الولد، انصراف داره به ولد بدون واسطه. دوباره همون اشکالی که اونجا بر زوجه، که ایشون خاطرتون هست دیروز دیگه ایشون فهمود اشکال سید در مورد زوجه به خاطر این نیست که مثلا سید صاحب عربه شک داره که زوجه منقطعه زوجتون املا، نه خیر، ایشون بدون تردید میگه زوجه منقطعه زوجتون. و چرا توقف کرده؟ ایشون فهمود به خاطر این که در اون تردید داره که اون لا یمین للمرأت مع زوجها شامل منقطعه میشه یا نه. چرا شاید تردید داره؟ برای خاطر اینکه این منصرف به دائم است. اینجا هم همونو میگه، ایشون میگه اشکال در ولد الولد ولدون نیست، معلومه ولد الولد ولدون. اشکال در اینه که آیا لا یمین للولد مع والدهی شامل ولد الولد میشه یا نه. بعد ایشون میگه که شامل میشه همونطوری که اونجا گفت، میگه چون این انصراف نیست و اگرم باشه انصراف بدویه، شبیه همه حرفی که اونجا داشت. ایشون میگه لا یمین للولد مع والده این شامل ولد الولد هم میشه. مرموهای خویی باز دوباره یه بحثی دارن که آیا ولد الولد ولد است حقیقتا یا نه، و آیا اون ادله شامل ولد الولد میشود یا نمیشود. باز همون بحثی که دارن، اگر یه جاییست که ولد الولد یه کاری میخواد بکنه که به حقوق جد مربوط میشه، یعنی در دائره ایست که جد در اون دائره بر ولد الولد ولایت داره، خب اونجا مشروط به اذن جد. اما اگر خارج از اون دائره ای که جد ولایت داره این میخواد یه مثلا قسمی بخوره یا نذری بکنه، حالا اونجا آیا باید بره از جد اذن بگیره؟ نه، اینجا نیاز به اذن نداره. که ایشون اینجا تفصیل میده، این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. یه نکته ای رو ایشون اینجا اشاره میکنه، میگه عنوان اب بر والد و جد صدق میکنه، یعنی والد ابون، والد الوالد هم ابون، والد و والده والدم ابون، و این علا، اینا همه عنوان اب صدق میکنه. آبا میگی جمع چیه؟ اب. میگه اما عنوان والد بر والد الوالد صدق نمی کنه. اینا با هم فرق داره، کلمه والد با کلمه اب دقیقا مثل هم نیستن. تو روایت هم کلمه اب نداریم، رو کلمه چی داری؟ والد داریم. لا یمین للولد مع والده، نه مع ابی. ایشون میخواد بگه اگه اب بود شامل جد و ان علا میشد، اما اونجا اب نداریم که، والد داریم. والد فقط اون به اصطلاح پدر مستقیم میگن، به پدر بزرگ دیگه والد نمیگن، به پدر بزرگ اب گفته میشه. بنابراین لا یمینه شامل ولد الولد نمیشه. بله اون دائره‌ای که تصرف به اصطلاح این ولد الولد در دائره‌ای است که ولایت داره جد در اون دائره، از باب این که ولایت داره میتونه منعش کنه و میتونه اگر منع کنه مثلا خلاف میشه، از اون باب بله اون منوط به اذن، اون بحث دیگه است که این فرمایشی است که ایشون دارن و لایبد که فرمایش ایشون همین صحیح باشه که ما هم همینو بگیم که اگر ولد الولد بخواد در دایره نذر و عهد و قسمی داشته باشه که تو اون دایره مربوط میشه به حقوق جد، چون اون به حقوق جد مربوط میشه اذن جد رو میخواد، اما اگه خارج این دایره است که سوال حضرت امام هم مربوط به این قسمته، نه خیر مشروط به اذن نیست، فرمایش امام درسته، ملحق به ولد نیست. این قسمت فرمایش امام هم تمام، دنبالش انشالله شنبه فردا بحث قصاص رو ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.